أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. راجع به این بود که باید در مسح سر حائل نباشد ولا موی سر. بنابراین اگر حائلی روی سر روی پاها بود باید حائل رو رفع کرد. راجع به غیر خفین، مسعل الخفین که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که اگر تقیه در کار باشد میشود مسعل الخفین کرد، ولا این که میتوانه بره جای دیگه و اونجا وضوی حسابی بگیره. مسئله رو مرحوم سید دو سه جا نمیدونم چه شده تکرار کرده و دو سه تا قول هم مرحوم سید در مسئله داره. حالا فعلا اون که دیروز بحثش کردیم این بود که اگر حائلی باشد و بتونه حائل رو رفع کند باید بکنه، و اما اگه نتونه حائل رو رفع کند آیا نوبت میرسد به تیمم یا روی همون مانع حائل میتواند مسح کنه؟ که مسئلهی که الان هم خیلی مشهور شده این افرادی که مو روی سر ندارند میرن مو میکارند، گاهی کلاگیشی میذارن، او رو میشه برداشت، خب باید برداره الا اینکه ضرورتی در کار باشه مسئله ما میشه که آیا نوبت به تیمم میرسه یا نه روی همون کلاگیشی مسح بکنه، یا در کاشتن مو دیگه موها را نمیشه برداشت، کاشته شده و البته جزء سر هم نیست، اگه جزء سر بشه که تا حال ظاهرا نتونستن این کار رو بکنن که جزء سر باشه، معناش این است که بلند کوتاه بشه، اما مو روی سره و مانع از مسحه. حالا این چه بکنه؟ آیا تیمم کند همیشه یا وضو بگیرد همیشه، یا در سرما در گرما نمیتونه کفشش در بیاره، یا اینکه تقیه است و اونها مسعل الخفین میکنن، مسح میکنن رو جوراب، مسح میکنن روی کفشا و این ضرورت داره این کار رو بکنه، یعنی تقیه. آیا این من، آیا این در صورت ضرورت، حالا در صورت اختیارش بگید نه، که بعد مرحوم سیه صورت اختیارش رو فرق میذاره بین مسائل الخفین، بین تقیه و غیر تقیه. حالا اون بحث بعده، بحث الانمون اینه که اگر میتونه برداره برداره، باید برداره، مثل کلاگیشی که میتوانه برداره، و اگر نمیتونه برداره نوبت به تیمم نمیرسه و باید وضوء ناقص بگیره، مثل همون کسی که دست نداشت یا کف دست نداشت میگفتیم باید وضوء بگیره، اینجا هم گفتن باید وضوء بگیره و نوبت به تیمم نمیرسه. دیروز میگفتم قاعده اقتضا میکند باید تیمم کنه، برای این که این نمیتونه مسح روی سر بکنه، وقتی نمیتونه اذن تفل جوز ان تفل کل، این نمیتونه وضو بگیره، نوبت میرسه فتیممو سعیلا طیبا، قاعده ای رو اقتضا میکنه. اما مشهور در میان اصحاب شده اینی که وضوء ناقص مقدم بر تیمم، حتی مثلا اگه دو تا دست هم نداره میتونه صورتش رو تو آب بزنه یا بالاتر، یه کسی بیاد صورتی رو بشوره، وقت مسح سر و مسح روی پاها را نائب بگیره، یه کسی مسح بکنه، بازم گفتن این وضوء مقدمه بر تیممه. اگرم مثلا یه دست نداره گفتن با دست دیگر صورت رو بشوره و با دست دیگر یا زیر آب یا نائب دست را بشوره، صورت رو با دست خودش دست جا یا تو آب بزنه یا کسی نائب اون دست رو بشوره، بعدم با همون یه دست مسح سر مسح پاها بکنه، نوبت به تیمم نمیرسه. و این خلاف قاعده است، اما مشهور در میان اصحاب شده، ظاهرا خلافی هم در مسئله نیست، این که وضوء ناقص مقدم به تیمم. اگه وضوء ناقص نتونه بگیره اون وقت نوبت تیممه، و الا اگر وضوء تام میتونه بگیره که معلومه، اگر وضوء ناقص میتونه بگیره بازم وضوء ناقص مقدم بر تیمم. این خلاف قاعده است، اما ظاهرا اجماع روشه، ندیدیم کسی مخالفت بکنه و بگه تیمم بکنیم، حتما باید همین وضوء ناقص رو هر جور میشه بگیره، احتیاج به تیمم هم نداره و با همین وضوء چه در صورت استراره باید وضوء بگیرد، نمازش هم درسته. راجع به مسح علی الخفین هم باز مشهور در میان اصحاب شده که در صورت ضرورت، یعنی تو میان تو قافله، تو میان سنیاس، اونها وضو میگیرن و مسح روی پاها، مسح روی همون کلان، این بخواد کلا را برداره و جورابو بکنه خلاف تقیه است، گفتن تو هم مسعل الخفین بکن. گفتم حتی مرحوم سید که بعد میام صحبت میکنیم فرمودن که اگرم میتونه بره یه جا، مثلا به عنوان دستشویی بره اونجا و وضوی حسابی بگیره، بازم گفتن لازم نیست. اما دیروز می گفتیم که دو دسته روایات داریم، یه دسته میگه مسح علی الخفین مطلقا جایز نیست، یه دسته میگه مسح علی الخفین مطلقا جایزه. گفتم یه روایت داریم شاهد جمعه، این روایت به ما میگه اگه ضرورت باشه مسعل الخفن جائزه و الا فلا. اون روایتی که میگه مسعل الخفن نکن، گفتم روایت هش از باب 38 صحیحه محمد ابن مسلم عن احد ما عن المسح على الخفين وعلى العمامة لا تمسح عليهما، يعني تيمم دیگه فرق ضرورت و غیر ضرورت هم نگذاشته. اما به عکسش یه روایت داریم، روایت همون روایت 8 از باب 38 در همین روایت ها با صحیحه محمد ابن مسلم می فرماید لا بأس به ان یمسح رأسه و الحناء علیه. اون دیگه مثل الخفین هم نیم. خب میگه که مانع رو سر باشه، مانع نداره، مست روی همون مانع بکنیم. ازا یه دست روایت میگه لان تمسح، یه دست روایت میگه یمسح. اگر ما بودیم و این دو دست روایت بخواستیم بگیم حمل بر ضرورت و غیر ضرورت، جمع تبرعی بود، اما شاهد جمع داریم بر این که اون روایاتی که میگه لا تمسح، یعنی اونجا که ضرورتی در کار نباشه، اون روایتی که میگه امسح، اونجا که ضرورتی در کار باشه. حالا یه دفعه مسح علی الخفین استقیه، یه دفعه نه، مثل همین مو کاشته شده روی سر که نمیشه برش داری دیگه، که این از اول باید وارد این کار نشده باشه. حالا وارد این کار شده، مو را کاشته روی سر، حالا بفرماییدم کار حرام به جا آورده، نمیدونم کار حرام به جا آورده یا نه، اما مشهور این است که این کار حرامه الا ضرورتی تو کار باشه، به طلاق و طلاق کشی برسه و بالاخره حالا حرام باشه یا نه، در حال ضرورت جائز باشه یا مطلقا، حالا بالاخره این کار رو کرده و نمیتوندم این موی کاشته شده رو برداره. خب یه دست روایت میگه لا تمسح علی، یعنی تیمم. یه دست میگه امسح علی، یعنی وضوی ناقص. گفتیم یه شاهد جمع داریم، روایت صحیح و سندم هست که دیروز سندش رو حذف کردم، روایت نشد بخونیم. این روایت رو بخونیم ببینیم که میشه شاهد جمع باشد یا نه، و بگیم اگه ضرور مانع که هست، اگه ضرورت تو کار نباشه حتما باید رفعش کنه، اگه ضرورت تو کار باشه حتما باید وضوع ناقص بگیره، نوبت به وضوع به تیمم نمیرسه. چه میفرمی؟ دیگه حنا که خصوصیت نداره، دیگه حنا خصوصیت نداره. حالا مثلی که نمیتونه عمامشو برداره، یا میتونه مثل سمنی ها میخواد رو عمامه مرس بکنه، میتونه کفششو بکنه، تو همون کفشو میشه مرس کرد یا نه؟ یه روایت میگه میشه، یه روایت میگه نمیشه. جمع بین این روایت ها رو بگیم که در صورت ضرورت وضوع ناقص نوبت تیمم نمیرسه، در صورت عدم ضرورت نه حتما باید وضوع بگیره، نوبت به این وضوع ناقص نمیرسه. خوب است دیگه اینجور بگیم. حالا روایت بخونیم. نه بابا آخه نمیشه که اینجور بگیم. خب اینا رو گفتن، اما حالا میشه تو که بگیم آقا فرمودن که مس روی حنا بکن، یعنی رو رنگش حنا رو بشور، اون وقت رنگش که باقی مونده رو رنگش، تو باقی این که معنا نداره. یا این که حنا خصوصیت داره، ما بقیه چیزا نمیشه، حنا میشه. اینا رو که نمیشه گفت، اینا رو خوب گفتن، این آقایون هم تشکر میکنن، معلوم میشه مطالعه کردن، اما نمیشه که ما اینجور بگیم روایت ها رو حمل بکنیم بگیم حنا خصوصیت داره، یا روایت ها رو حمل بکنیم بر رنگ حنا. خب آخه دو دو چاره که رنگ حنا خب میشه باش دستش حنا گذاشته بعدم شسته، حالا بیا سوال بکنم من میخوام وضو بگیرم میشه یا نه؟ خب معلومه ساخه این سوال جواب نداره. حالا روایت رو بخونیم. گفتم صحیحه سلیم ابن قیسه، این سلیم ابن قیس توثیق نشده، کتابشم در دسترس کتب اربعه نبوده، رضا روایت ها در کتب اربعه نداری، اما مرحوم صاحب وسائل توثیقش کرده، در همون جلد بیستم هم توثیقش کرده که دیروز در باره صحبت کردم و گفتم که در سند علی ابن ابراهیم و حماد ابن عیسی که هر دوی اینها اون از اصحاب اجماع، علی ابن ابراهیم هم گفته که هرچه در تفسیر دارم توصیف میکنم. لذا بسیاری از بزرگانم این سلیم ابن قیس را توصیف کردن، اما حالا عمده این، لذا ما گفتیم مصححه سلیم ابن قیس. خطب امیر المؤمنین علیه السلام، ظاهرا تو نماز جمعه بوده، یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه این اواخر عمرشون خیلی غم و غصه بهشون هجوم آورده بود، هاج علیه الحوت، عمده هم از دست مردم بود، مردم با امیر المؤمنین نیامده. ازا تو خطبه ها ایشون خیلی چیز دارن، حالا من جمله اینجا خطب امیر المؤمنین علیه السلام فقط، قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدین. اینا یه کارهایی در زمانشون کردند، عمدنم کردن، میدونستند مخالفت با پیغمبر اکرمه، با کمال شهامت میگفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما، خالفوا فیها رسول الله متعمدی. ولو حملت الناس على تركها لتفرق عندي جندي. من اگر بخوام این بدعت رو بردارم و به مردم بگم نکنید، نه مردم از در میان من متفرق میشن، بلکه لشکر من هم که از خواص منه اونم متفرق میشه. در تفرق عندی بعد چند چیز رو میشمارم. ارعیتم لا امرتو به مقام ابراهیم فردفتهو الالموزع الذی کان فی. اگه این کار رو بکنم مقام ابراهیم رو بیارم سر جا خودش، اینا نمیتونن تحمل بکنن. و حرمت المس على الخفین و حددت ببخشید و حرمت المس على الخفین و حددت على النبیز و امرت به احلال المتعتین و امرت بالتکبیر على الجنائز بالخمس و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم اذن لتفرقوا عنی. اینا رو اگر بخوام، این بدعت ها رو بخوام بردارم، دیگه مردم هم اونجا میگفت جندی، اینجا میفرمایند اذن لتفرقوا عنی، اذا مجبورم بسازم و بسوزم. خب اینایی که امیرالمومنین فرموده یکی همینه، حرمت المس علی الخفتین و نمیشه باشه. بگیم که این روایت شاهد جمعه، برای اینکه اگه ضرورت باشه خب میشه، ضرورت نباشه نمیشه. دیگه درست در میام اون روایت که میگه امسح یعنی تقیتن، یعنی ضرورتن. حالا تقیه هم نه، در سرما و گرما و نمیتونه کفشش در بیاره، بگیم که تیمم نه، مسح علی الخفین. و اما اگر ضرورت نباشه مسلم باید حائل نباشه. لذا مسئله ما که الان مشهور شده بگیم که این موها که روی سر میکاره یه دفعه کلاگیسیه حتما باید برداره، یه دفعه موکاری نمیشه برداری، نوبت به تیمم نمیرسه، مسح بکنه روی همون موها. یه دفعه حنا روی سره، خب یه مقدار صحف میکنه، حنا رنگ میگیره تمام میشه، حنا رو میشوره، بعدم وضو میگیره. اما یه دفعه حنا رو سره دواست، دواز مثلا روی سرش مجروح شده، حنا گذاشته یا دوا گذاشته، نمیتونه برداره، آیا نوبت میرسه به تیمم یا نه؟ این روایت رو میگه نه، همون وضوی ناقص رو بگیر و تیمم لازم نیست. ظاهرا اگر اینجور بگیم مطلب صاف میشه، هم موافق با احتیاط، و اگر کسی بخواد خیلی احتیاط بکنه دیگه خواه ناخواه باید بگیم که صورت غیر ضرورت که اصلا نمیشه، صورت ضرورت چه تقیه چه غیر تقیه وضوع ناقص بگیره، بعدش هم تیمم بکنه. حتی مثلا اگر کسی حرف مرا قبول نکنه و روایت ها رو با تعارض از کار بندازه، اون وقت دیگه علم اجمالی میشه، نمیدونه آیا وضوع ناقص بگیره یا تیمم بکنه. قاعده علم اجمالی میگه هم وضوع ناقص بگیر هم تیمم بکن. ظاهرا این علم اجمالی را منحل نمیشه کرد و نمیدونم چرا فقها ها متعرض نشدند و باید متعرض بشین. و خلاصه حرف اینجور میشه که مانع روی سر، که بعدم راجع به مانع روی پا میم صحبت میکنیم، نه، مانع در مواضع وضو، انگشتر تو دسته و از خواب بیدار شده، انگشته باد کرده و نمیتونه انگشته در بیاره. حالا نوبت میرسه به تیمم یا وضوع ناقص. خب بگیم که این روایت ها به ما میگه وضوع ناقص، وضوع بگیر حتی با همین انگشتری که آب زیرش نرفت. دستبند در دست خانومی آب زیرش نمیره، نمیتونه دم باز کنه. حالا نوبت میرسه به تیمم یا با همون دستبند غسل بکنه، فرمودن با همون دستبند غسل بکنه. ظاهرا دلیل نداریم، برای خاطر این که همه این ادله را اگر کسی بپسنده حرف ما را، بگیم این روایت سلیم ابن قیس فرق میذاره بین ضرورت و غیر ضرورت، و اگه ضرورت باشه نوبت میرسه به وضوع، وضوع ناقص. و اگر کسی حرف مرا نشنود و بگید این شاهد جمع نمیشه، و دو دسته روایت داریم، یکی میگه بکن یکی میگه نکن، از کار میفته. حالا که از کار افتاد باید بریم رو اصل، ببینیم اصل چه اقتضا میکنه. اصل در اینجا علم اجمالیه، نمیدونیم آیا وضوع ناقص باید بگیره یا تیمم بکنه. علم اجمالی میگه هم وضوع ناقص بگیر هم تیمم بکن. ازا در عروه اگر توجه فرموده باشید، هفت جا من جمله همین بحث ما، ایشون میفرمایند که وضوع ناقص اما قهوت اینه. معلوم میشه که خیلی پیش مرحوم سید روشن نیست قضیه، ازا میفرماید احوت، البته احوت مستحبی، این که هم وضو بگیره هم تیمم. و اگر کسی این روایات که خیلی هم هست نتونه ازش چیزی بفهمه، از اون طرف هم اجماع هست بر وضوع ناقص، که کسی جرأت داشته باشه مثل مرحوم آقای خویی که جرأت داره خیلی جاها اجماع از کار بندازه، بگه این اجماع ها پشمی به خودش نیست و و این اجماعها محتوی المدرکیت و مفتوح المدرکیت و اینا هم هیچی. اگه کسی بتونه این حرفا رو بزنه دیگه نوبت میرسه به علم اجمالی، یعنی اصلی هم تو مسئله نداریم. یه اصلی تو مسئله باشه بگه وضو بگیر وضو ناقص، یه اصلی در مسئله باشه بگه تیمم بکن، اصل عملی نداریم. اما مهمتر از اصل عملی علم اجمالی داریم. این آقا میداند یا باید وضوع ناقص بگیره یا تیمم، نمیدونه کدوم. علم اجمالی منجز تکلیفه، میگه هر دو. چرا؟ عوض داره، عوض داره. قرآن میگه اگه عوض داری تیمم کن.
الان ناقص ممکنه؟
همه دیگه ناقص که وضوع نیست. ازا باید یکی اشباه، بعد میان در باره صحبت بکنیم. بعد یا تمسک کردن به قاعده میسور، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، و این مشهورم هست، چون که بعد بحثش میاد. اینجا بحث نکردم، مثل مثلا مرحوم محقق همدانی میفرمان این قاعده میسور یه قاعده عقلیست و در همه جا میاد، من جمله در بحث ما. و اون اینش که وضوع ناقص میتونه بگیره، وضوع تام نمیتونه بگیره. ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، میگه که وضوع ناقص رو بگیر. نه با اقل اکثر نیست اینجا. اقل اکثر اون است که یا کلی داشته باشیم ندونیم افرادش چیه. اینجا که اینجور نیست، ما میدونیم وضو چیه، اما وضو ناقص هم وضو یا نه میدونیم وضو نیست. عرفاً باید یه دلیلی بیاد بگه وضو ناقص جای وضو تام، چنانچه تیمم جای وضو، این وضو ناقص هم جای وضو تامه. وقت مرحوم حاج آقا رضای همدانی می فرماید که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، یا المیسور لا یدرک المعسور، لا یدرک بالمیسور و امثال اینا. دلیلا بعد درباره قانون میسور صحبت میکنیم. ادله روایات عامیست، روایت حسابی روش نداریم. اما به قول مرحوم حاج آقا رضای همدانی میفرمان که خب دلیل نمیخواییم، روایت هم اگر باشه باز ارشاده، یه امر عقلی. ایرادی که به ایشون هست ایرادیش که مرحوم آخوند در کفایه دارن. شایدم چون مرحوم آخوند مرحوم حاج آقا رضا را هم مقدم بر خودشون میدونستن، مقدم بوده، هم راسی خیلی ملاش میدونستن، تو کفایه ایشون رد مرحوم حاج آقا رضا، بیان آقا این قاعده میسور مربوط به افراد نه مربوط به اجزا. یک کسی نمیتونه مثلا هزار تومن به فقیر بده، بهش میگن مالا یدرک کلو، لا یدرک کلو، 100 تومن بده. یک کسی نمیتونه هر سال حج بره، خب یه مرتبه برو که شأن نزولش هم میگن اونجا بوده. اما یک کسی نمیتونه روزه بگیره، یعنی بافوریه، باید با فروش بکشه یا دیابتیه باید قرصشو بخوره، آیا این میتونه روزه بگیره به قاعده مال و قدر کلو؟ و مرحوم آخون میگه هیچ کس نگفته، برای اینکه مربوط به اجزاست و قاعده مشهور راجع به افراده، یعنی حج همه ساله. و اما یک کسی میتونه حج بره اما عرفات نمیتونه بره، حالا این میتونه به قاعده مالا یدرک بره مکه، میگه هیچکی نگفته. رضا نه دل خاصی نداری، رضا این مثلا راجع به نماز گفتن که اونم نه قاعده میسور، ندیدیم مثلا در نماز کسی بگه قاعده میسور از صلات و لا یترک به حالین، میگه اگر میتونی بیش، اما باز دلیل داریم، اگر نمیتونی بشین، باز دلیل داریم، اگر نمیتوانی بخواب، طرز خوابیدنش هم دلیل داریم، اگر صحیح نمیتونی بخونی ناقص بخون، با دلیل داریم، اگر رکوع نمیتونی بکنی ایما با اشاره، باز دلیل داریم، و الا اگر اون ادله را نداشتیم راجع به نماز هم گفتیم نمیشه، گفتیم اذن تفل جود انتفل کو، نماز از این ساقطه مثل فاقد و تهورن. اما از صلات لا یترک به حالین با اون روایات فراوان میگه که هرچی میشه، اما در غیر نماز خب فقها ها به قول مرحوم آخون در کفایه به غیر نماز دیگه در جاه دیگه نگفتن دیگه، لذا ایما و اشاره به رد مرحوم حاج آقا رضای همدانی این که بله این قاعده میسور قاعده عقلی است، روایت هم لازم نداریم، اگر روایت هم باشد ارشاده، اما عقلا این قاعده رو جاری میکنند در افراد، اون چیزی که فرد کلی و دارای افراد، اما کل و اجزا عقلا قاعده مسئول ندارم، وقتی نباشه پس ما نحن فی قاعده میسور نمیتونه بگه حالایی که وضو نمیتونی بگیری وضو ناقص بگی. مرحوم حاج آقا رضا میفرماین نه وضو ناقص بگی، دلیلش هم قاعده میسور. و صلی الله علی محمد و آل محمد.